سر زده ایم.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ راه رو خوب پیدا کردید مردم، والله به خدا قسم رو نمیگم، راه رو خوب پیدا کردید. هر که هستی، هر چه هستی، خودتو از حسین دور نکن.
میدونید چرا اینجوری شدیم؟ خدا بیاموزه این مادرامونو. بچه بودیم ما، شیرخواره بودیم، ما رو بغل میکردن میوردن پا منبرا، خودش برای امام حسین گریه میکرد، منو بود شیر میخوردن. اون مادر من اینجور
من غمون حسین باشی از مادر
بشوری چی؟ غیر اون مادریه که بچهش داره شیر میخوره و خودشم داره تلویزیون نگاه میکنه، اثر داره. اون نشسته بود توسل به امام زمان گوش میکرد و اشک عاشقانه در فراق مهدی میریخ، منو تو رو شیر داد. شدی میجور هر کار تو خونه میکنی یا یه موجی تو مغز بچت ایجاد میکنی. ما گردی مسئول، مسئولید و قیامت جواب بچه هاتونو ندارید.
تو میدانی که من هستم گدای تو بود، چون قبل نگاهم کویه تو مولا.
مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، مهر تو را به عالم امکان نمی دهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم.
حسین جانم همه هستم فدای تو، حسین جانم همه هستم فدای تو. دلم تنگه
دست نواده اش را گرفته بود، رو به ما می فرمود مردم این حسین ابن علی است، او را بشناسید. قسم به خدایی که جانم به دست اوست، حسین اهل بهشت است، دوستار او هم بهشتی است، دوستار دوستار او هم همینطور.
کدوم نعمتی که خدا به ما داده و ما حاضر نیستیم با هیچ چیزی عوضش بکنیم و با داشتن اون نعمت نیازی به چیز دیگه ای نداریم و با نداشتن اون نعمت همه ی نعمت های دیگر هم داشته باشیم فایده اینه؟ اون نعمت محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام.
الحمدلله که ما حسینو میخوان. واقعا یه وقتی فکر میکنم اگه من توی یه محیطی بودم، پدر مادرم جور دیگه بود، من یه جور دیگه پرورش یافته بودم، یه قلب من آقا امام حسین نمیخواد، چه خاک به سرم میکرد؟ خدایا چقدر به من محبت کردی، منو توی یه محیطی به دنیا آوردی. بابام حسین دوست، مادرم حسین دوست، برادرم حسین دوست، فامیلم امام حسین دوست، محیطم حسین دوست، در و دیواری که توی زنده میکنم حسین. چی به من ندادی با این که علاقه حسین رو به من دادی؟
کرم حسین علم حسین یاد داده مادرم فقط، هر تپش دلم حسین یاد داده مادرم.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم.
باش خدا خدا.
آقا
جانم عزیزم جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
طلوع دوباره خورشید، صبحی تازه و باز هم فرصت زندگی دوباره برای من و شما فراهم شد. امیدوارم قدر لحظه به لحظه زندگیمون رو بدونیم، نعمتی که میشه گفت خدای بزرگ به من و شما داده، و امیدوارم قدردان این نعمت بزرگ باشیم و راه پیشرفت رو همچنان در افقهای ذهنی خودمون داشته باشیم. با اعلام ساعت 7:10 ازتون دعوت میکنم حلقه گمشده رو بشنوید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گمشده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده
به نام خدا و سلام. از گروه خانواده رادیو سلامت با برنامه حلقه گم شده این افتخار رو داریم با شما باشیم. در این برنامه هم بنده حسام الدین ریاحی از حوزه اخلاق پزشکی در کنار سردبیر و تهیه کننده محترم سرکار خانم ملیحه کاظمی در خدمت شما خواهیم بود. باز هم موضوعات ما حول محور ارتباط بین همسران. دوستان، نظرات شما به ما کمک میکنه محورهای کلی برنامه را در آینده تعیین کنیم. از طریق 30102 که راه ارتباطی ما با شما است نظراتتون رو اعلام بفرمایید. در این برنامه هم قصد داریم با دو کارشناس محترم از حوزه جامعه شناسی و روانشناسی موضوع این برنامه رو مورد گفتگو قرار بدیم. همراه باشید. اما موضوع برنامه، من فقط وقتی خودم را ارزشمند میدونم که به هدفهام به طور کامل برسم. در غیر این صورت حس بی‌ارزشی حال رابطه من رو خراب میکنه و حس درونی من رو از بین میبره. در واقع میخوایم راجع به چیزی صحبت بکنیم که بهش میگن سندروم کمالگرایی و تأثیر اون بر ارتباط همسران. از حوزه روانشناسی سکار خانم دکتر مولود جهانی ما را همراهی خواهند کرد و در حوزه جامعه شناسی فرهنگ خانم دکتر فرجان مظفری با ما خواهند بود. پس همراه باشید تا لحظات دیگر گفتگو آغاز خواهد شد. دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، میهمانان عزیز ما هم در استودیو تشریف دارن. دو استاد محترم از حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، خانم دکتر جهانی و خانم دکتر مظفری. عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر جهانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی و دوست و همکار عزیزم خانم دکتر مظفری و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم پیش ببریم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مظفری، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب.
من هم سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر جهانی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بسیار سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع سندروم کمالگرایی است و با این پرسش برنامه را آغاز می‌کنیم که کمالگرایی تعریفش از منظر دو حوزه تخصصی چیه؟ خانم دکتر جهانی شما ابتدا بفرمایید.
بله، موضوع کمالگرایی یکی از موضوعاتی که ما خیلی باهاش در ارتباط هستیم و زیاد میبینیمش توی محیط دور و برمون. اما مثل جلسات قبلیمون، گفتگوهای قبلیمون، میخوام باز هم از این منظر نگاش کنم که الزاماً این هم میتونه شکل منفی نداشته باشه. خیلی از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی ما توی یک طیف تعریف میشن و الزاماً اینطور نیست که ما با یک حالت سندروم گونش فقط در ارتباط باشیم، یعنی میتونن شکل مثبت یا شکل منفی به خودشون بگیرن. همونطور که میدونین، انسان‌ها در ذات خودشون به دنبال کمال هستن و این کمال و یا ایدئال رو میپسندن و براشون لذت بخشه و اصلا هم چیز بدی نیست که من بخوام دنبال بهترین خودم باشم یا دنبال چیزی بهتر از آن چیزی که هست، آن چیز موجود بخوام باشم. تا اینجای قضیه ما با این مسئله هیچ مشکلی نداریم. ما کمالگرایی رو به عنوان یک سازه یا یک متغیر شخصیتی میشناسیم. اونجایی که دچار مشکل میکنه ما رو به عنوان یک آسیب شناخته میشه، اونجایی دچار تعریف مشکل میشیم ازش که با انتظارات نامعقول شناخته میشه، انتظارات غیر واقعی و دست نیافتنی که فرد خودش و دیگری رو موظف به رسیدن به اونها میکنه. میخوام طبقه بندی از کمالگرایی رو ارائه کنم. ما دو دسته طبقه بندی یا تقسیم بندی داریم در مورد کمالگرایی. کمالگرایی رو به عنوان کمالگرایی بهنجار یا مثبت و کمالگرایی نوروتیک یا کمالگرایی منفی میشناسیم. در کمالگرایی مثبت خب ما فردی رو داریم که تلاش میکنه شرایط رو از آن چیزی که هست بهبود ببخشه، از این روند تلاش کردن برای بهبود بخشی لذت میبره و از فرایند تلاش کردن اهدافی رو بر خودش تعیین میکنه، در جهت رسیدن به اون اهداف تلاش میکنه و به اصطلاح از مسیر رسیدن به اون اهداف لذت میبره. اما در طرف مقابلش ما کمالگرایی منفی رو داریم، اونجایی که آسیب‌های فردی و آسیب‌های ارتباطی رو باهاش مواجه هستیم کمالگرایی منفیه. تو کمالگرای منفی ما دائما با انتظارات نامعقول طرفیم. شما فردی که داره کمالگرای منفی هستش رو اگر ببینید، حتی اگر عالم آدم بهش بگن که چه موفقیت‌های زیادی به دست آورده و یعنی شما رزومه کاریش رو بخواید ببینین یا مثلا از دهان دیگران بخواید بشنوین، فردی رو دارید با مجموعه از موفقیت‌های زیاد که هیچ ارزشی خودش شخصا برای اون موفقیت‌ها قائل نیست. و یه عبارتی رو که زیاد از اینها میشنوین اینه که خب که چی؟ این که چیز مهمی نیست، همه اینو دارن، چیز خاصی به دست نیاوردم، حالا یه مدرک دکترای دیگه، اتفاقی نیفتاده که. یعنی سطح ارزشمندی برای اون نتیجه‌ای که به دست آوردن رو کاهش میدن. بنابراین خیلی برام مهمه که این نکته رو در نظر داشته باشیم. تو کمالگرایی منفی آن چیزی که اهمیت داره برای فرد رسیدن به نتیجه است، برخلاف کمالگرایی مثبت که گفتیم فرد از فرایند رسیدن به اون هدف لذت میبره. شما تو کمالگرایی منفی اتفاقی رو که زیاد میبینید نتیجه رایی محض، نتیجه هایی که دائما و پی در پی رها میشه و ممکنه هیچ وقت بهش فرد نرسه، اگر هم برسه براش ارزشمند
بلافاصله ارزش رو از دست میده.
بله. و طبقه بندی دیگه ای داریم در مورد کمالگرایی که کمالگرایی رو به سه نوع تقسیم بندی میکنه: کمالگرایی معطوف به خود، معطوف به دیگری و اجتماع خواسته. به اصطلاح به نوعی تصوری، ادراکی که فرد از سوی اجتماع داره. تو این طبقه بندی خب کمالگرایی از این جهت که من انتظار دارم خودم بهترین باشم، حالا نمیخوام وارد بحث جزئیات آسیب گونگی این باشم، تو بخش بعدی راجبش صحبت میکنیم. تو کمالگرایی دیگر محور فرد دیگری رو معطوف به این میکنه که تو باید بهترین باشی، تو بهترین دانش آموز کلاس، تو بهترین همسر دنیا، تو بهترین مدیر دنیا باید باشی، از دیگری این خواسته رو داره. و تو طبقه بندی سومش این که فرد، ادراک فرد، باور فرد اینه که دیگران ازش انتظار دارن این به چه موفقیت هایی برسه. این سه دسته یا دو نوع طبقه بندی کلی از کمالگرایی که هر کدوم مسلماً آسیب های خاص خودش رو به دنبال داره.
پس مفهوم عامیست که به شکل های مختلفی از این آسیب ها قابل اطلاق هست و تک تکش بایستی شناخته بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر جهانی. اما من به نظرم میاد که حالا خانم دکتر مظفری انشالله توضیح خواهند داد که در نظرشون تعریف کمالگرایی چیه. به نظرم میاد خیلی به سیستم ارزش ها وابسته است. در واقع اشاره هم کردن که اگر آن چیزی که به عنوان ارزش مد نظر ماست نتیجه باشد، خب میریم به سمت کمالگرایی افراطی منفی. اگر آن چیزی که به نظر ما ارزش هست فرایند یا وظیفه باشه، حالا من از ادبیات فلسفه اخلاق استفاده میکنم، وظیفه باشه، اون وقت کمالگرایی مثبته، چون من وظیفه‌مو انجام دادم. من از شما خواهش میکنم شما برای ما کمالگرایی از منظر جامعه شناسی فرهنگ تعریف بفرمایید.
اگر بخوام که خیلی ساده صحبت بکنم، تغییر جهان کیفی به جهان کمی، یا آن چیزی که زیمل مطرح میکنه، ما از جهان واقعی به جهان ذهنی وارد شدیم، این باعث شد که خیلی الگوهای تعریف شده برای موفقیت، برای رسیدن به مطلوب عددی و کمی باشه. مثال میزنم: پول بیشتر موفق تر، نمره بالاتر موفق تر، مدرک تحصیلی بالاتر موفق تر. یعنی یک تعریفی ارائه شد که انسان تبدیل به انسان عددی و محاسباتی شد، که میتونستن شما رو به عنوان یک انسان بگذارن تو یک الگویی و در نهایت اعلام بکنن که آیا شما انسان موفقی هستید یا نیستید. وقتی جهان کمی میشه و شما به عنوان یک انسان کاملا تبدیل به یک موجود محاسباتی میشین که قابل محاسبه میشین، پس خواسته اجتماع، خواسته اطرافیان از شما دقیقا این گونه خواهد بود. این گونه است که موفق تر. این کلمه موفق تر یعنی موفق نسبت به چه چیزی؟ پس یک الگویی وجود داره، یک ایدئال تایپی وجود داره. ببین نه، تو باید باهوش تر باشی، پس برای این هوش یک چیزی وجود داره. این تا سالهای دکتر IQ اون هوش مسلط بود که بیشتر هم ریاضیات و محاسبات بود. یعنی هر چقدر که شما ریاضیتون قوی تر بود، هر چقدر که توی اون داده های آماری آدم موفق تری بودید، پس انسان باهوش تری بودین. اگه یادتون باشه مثلا تو زمان ما هم بود، ما که مثلا می رفتیم مدرسه، اونی که درس ریاضیش خوب بود می گفتن فلانی باهوشه.
دقیقا.
که بعد حالا کم کم این تعریف هوش تغییر کرد که اعلام کردن که ما هوش تحلیلی داریم، هوش مثلا کلامی داریم، هوش هیجانی داریم، انواع هوش ها رو داریم و فقط هوش کوانتیتیو و اون هوش
IQ در
آره عددی نیست.
حالا من به نظر میاد که اینو گفتید، یه نکته هم به جهت کمالگرایی که مرتبط با هوش مطرح کردید، نکته تاریخی به ذهنم رسید، بد نیست بگم. آموزش پرورش ما تا سال 1366 برای ورود به دانشگاه ها در بین تست های دانشی که مثلا میسنجید مثل زیست شناسی و شیمی و فیزیک و ریاضی، یک بخش داشت به اسم هوش تحصیلی.
بله.
یعنی IQ رو میسنجید و تو نمره ورود به دانشگاه محسوب میکرد.
بله،
ولی خوشبختانه متوجه شدن که این نوع کمالگرایی که فقط ملاکش به قول شما IQ باشه نادرسته و حذف شده.
بله، بعد ببینید، خب این باعث میشه که والدین بسیار سختگیری بشن. یعنی خواه ناخواه سیستم اینها رو به این سمت هدایت میکنه. شما حتی میبینید که یک پدر مادری که تا قبل از اینکه بچه بره مدرسه، چون من اینو به عینه دیدم، یکی از دوستان صمیمی من تا قبل از اینکه مثلا پسرش بره مدرسه خیلی آدم سهلگیر و راحتگیری بود، از روزی که این بچه رفت کلاس اول، استرسی که ایجاد شده برای این مادر، فشاری که وجود داره که این بهترین، چرا؟ چون مثلا مدرسه تیسوشان بچه رو ثبت نام کردن و باری که برای این بچه هست خیلی زیاده. یعنی مثلا اگه تکلیفی رو که یک بچه در حالت عادی باید ظرف یک ساعت انجام بده، اینها اینقدر بهشون تکلیف میدن، اینقدر چیزهای مختلف بهش میدن، یا میبینی بچه 7 ساعت 8 ساعت درگیره، یا بچه‌ای که تا دیروز داشته بازی میکرده الان باید 7 ساعت مثلا بشینه درس بخونه و این خیلی سنگینه. و این برمیگرده به همون نظام رقابتی که متاسفانه در جهان امروز تو همه دنیا هست. و این که ما یک نظام ارزشی داریم که یک سری شغل‌ها، یک سری رشته ها، یک سری پایگاه های اجتماعی بالاترن، بهترن، آدم هایی که تو این پایگاه قرار میگیرن آدم های موفق ترین و بقیه نه. به خاطر همین خیلی
بعد نه خودمون نظام اجتماعی و مشاغل و پست ها و جایگاه هم دوباره با یه چیز دیگه یه اندازه گیری میشه به اسم پول.
دقیقاً.
یعنی همینطوره میبینیم این
مکانیزم
رقابتی.
دقیقاً. این باعث میشه که شما اصولاً 1% از کمالگرایی رو تو همه انسان های امروز
ببینید،
در جهان امروز دارن زندگی میکنن ببینید. یعنی این طبیعتاً
یعنی
شما رو
در زندگی در اصل نیست،
وارد یک بازار رقابتی میکنن شما رو. و دقیقاً همون شکل بازاره، یعنی مارکتینگه، شما رو وارد یک بازار رقابتی میکنن که یا پسندیده میشین، مورد نظر قرار میگیرید و انتخاب میشید و خریداری میشید، شغلتون خریداری میشه، مدرک تحصیلیتون خریداری میشه، این رشته رو بخون پول توشه. این منظورم اینه. و دیگه اون کیفیات زندگی، اون ارزش‌های زندگی خیلی کم رنگ میشه. چون خب میگم این تفاوتی که میخواستم بگم که این جهان عددی ما رو خواه ناخواه وارد این عرصه میکنه، پدر مادرهای ما رو تبدیل به آدمهایی میکنه که کمالگرایی و هر آن چیزی که خودشون نداشتن، بهش نرسیدن رو در فرزند خودشون جستجو میکنن. و بعد خود فرزندان تلاش میکنن که برسن. سال اول مثلا رتبهش یه جوری میشه که مثلا میتونه داروسازی قبول بشه ولی انتخاب رشته نمیکنه، میشینه یک سال دیگه درس میخونه که حتما پزشکی قبول بشه، به خاطر اون تصوری که ایجاد شده که به نظر من تصور کاملا اشتباهیه. چون یک جامعه سالم جامعه ایست که هر کسی بنا به استعداد، ظرفیت و توان خودش پایگاه شغلی خودش رو داشته باشه و اون پایگاه شغلی در جای خودش با ارزش باشه.
درود باش. یعنی فردی که مثلا یک سال فرصت میذاره با وجودی که رتبه داروسازی رو داره تا سال بعد بره رشته پزشکی، مشخصه که بر اساس این معیار کمالگرایی بیرونی که خانم دکتر گفتن،
بله،
برای آن چیزی که خودش داره ارزش قائل نیست که رتبه داروسازی است.
بله.
میخواد رشته دیگر به دست بیاره و از همینجا در واقع یک نوعی از کاراکتر داره نشون میده که تسلیم این کمالگرایی با معیارهای بیرونی است.
بله.
فکر میکنم که به خوبی شما به نظریه جامعه مصرفی هم اشاره کردید که یک مارکت و یک بازار بزرگی شده که ما با سهم آورده بیاریم و نهایتا ممکنه کارمون به مصرف نمایشی هم بکشه دیگه در همچین جامعه. سری میزنیم به اتاق فرمان راجع بستر شکل‌گیری این رفتار، گرچه به نظرم میاد که حداقل از حوزه مؤلفه‌های اجتماعی خانم دکتر تقریبا گفتن کل قصه چجوری شکل میگیره، ولی رابطه دقیق‌تر یک به یک این عناصری که باعث میشه من به آدم کمال‌گرا تبدیل بشم از حوزه روانشناسی و حوزه جامعه شناسی خواهیم شنید. همراه باشید.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، در بحث ما که راجع به کمالگرایی و تأثیرش بر ارتباط همسران بود به نقاط مهم و اساسی در نظام فکری در واقع هموطنان، همشهریان و حتی بگیم که انسان‌های معاصر رسیدیم. اینکه چقدر اون ارزش‌گذاری بیرون از ذهن ما، چقدر اون رقابت برای رسیدن به قله‌های موفقیت یا به تعبیر خانم دکتر مظفری موفق تر بودن باعث میشه که ما حتی بریم به سمت اینکه با تعبیر نادرستی که برخی از مندم خبرنگاران هم به کار میبرن متفاوت تر باشیم. فقط اون تر در واقع وقتی کمک ما میکنه که در این رقابت احساس کنیم که یه قدری رضایت موقت و تسکینی داشتیم. من به نظر میسه اینجا چون حالا رابطه همسران رو ما داریم آنالیز میکنیم، اول راجع به بستر شکل‌گیری این رفتار در رابطه زن و شوهری صحبت بکنیم، ولی میتونیم کلی‌تر هم این بحث رو داشته باشیم که خانم دکتر جهانی، خانم دکتر مظفری، چه چیزی باعث میشه فرد کمالگرا میشه. بعد تو بخش بعدی که میخوایم روی کمالگرایی و تاثیرش رو رابطه زن و شوهری صحبت بکنیم یه قدری خاص‌تر صحبت خواهیم کرد. بس فکر میکنم برای خیلی از شنونده‌ها مفید باشه و علاوه بر بحث ارتباط همسران بتونه خیلی معماهای ذهنیشون رو براشون باز بکنه. خانم دکتر جهانی شما بفرمایید به عنوان یک روانشناس که چگونه یک فرد تبدیل به یک فرد کمالگرا میشه؟
بله، اگر بخوایم بر اساس صحبت‌هایی که همکارمون خانم دکتر مظفری داشتن بخوام این مسئله رو مطرح بکنم، اون مفهوم رقابت طلبیه یا رقابت جویی که در بستر اجتماع مطرح شد، خب در قالب کوچکترش توی خانواده، یعنی من برای اینکه تو جامعه خودم حرف اول رو بزنم آدم موفق تری باشم به قول شما، این طرها توی خانواده داره شکل میگیره به شکل‌های مختلف. از یک طرف همونجور که به درستی هم اشاره کردم، خانواده آن چیزی که خودش نداشته میتونه منتقل بکنه، یا آن چیزی که خودش داره به عنوان یک الگوی بهتر شناساییش میکنه. خب من این کارها رو کردم، موفق بودم، پس فرزند من باید این شیوه رو در پیش بگیره. یعنی همون بحث الگو برداری یا الگو پذیری که قبلا هم مطرح کرده بودیم، بچه یاد میگیره یا بهش تلاش میشه که یاد داده بشه این الگوی منظم بودن، سخت گیری کردن صرف یا تلاش برای بهتر بودن به اون شکل سخت گیرانه و آسیب گونش بهترین شیوه زندگیه و به صورت ناخودآگاه در ذهن این کودک میشینه همیشه چیز بهتری هست که باید برای رسیدن بهش تلاش بکنم. از یک طرف دیگه خانواده همین الگو رو میتونه از شیوه دیگه‌ای به بچه خودش یاد بده، اونم از طریق عیب‌جویی کردن‌ها و سرزنش کردن‌های زیاد، مقایسه کردن‌های زیاد. یعنی همون الگو از چیز بهتری وجود داره که تو اون رو نداری اما باید بهش برسی. برای اینکه آدم موفقی باشی اینقدر بچه سرزنش میشه، اینقدر دنبال مشکلات رفتاری، اینقدر دنبال نقاط ضعف این بچه میگردن تا یاد بگیره و درش به عنوان ملکه ذهنش بشینه که این شیوه الگو، این شیوه و الگوی رفتاری باید تغییر پیدا بکنه و به شکل دیگه‌ای باید انجام بشه برای اینکه یک آدم موفق، یک دختر موفق، یک پسر موفق، یک فرد موفق توی جامعه باشه. بنابراین به نظر میرسه مهمترین چیز رو ما توی این مسئله تو صحبت‌ها و جلسات قبل داشتیم، میگفتیم مثلا بحث آمادگی زیستی بخش زیادی از شخصیت ما رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده، اما در مورد کمالگرایی به نظر میرسه بحث تربیتی خانواده به شدت تاثیرگذاریش بیشتره. چه از طریق الگو سازی، چه از طریق عیبجویی هایی که تحت تاثیر اون مفهوم دوست داشتن مشروط قرار میگیره. همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، تو موقعی خوب هستی، تو موقعی موفق هستی، تو موقعی دوست داشتنی هستی که نمره 20 گرفتی.